المبحث الرابع في التعبدية و التوسلی.
بله
مناهج ظاهرا ما رسیدیم به تعب... حالا حداقل زمانشو کم کنیم، یعنی حالا دو تا نیم ساعت یعنی تا میتونیم جمع جورش کنیم که باز
هم درس
خارج احتیاط کنیم که بشه. بالاخره فکر میکنم ما بحث رو همینجا متوقف کردیم، اون روزی که متوقف کردیم ذهنم اینه اجمالاً که
مقدمه‌ای از تعبد تسلی فرمود بود، ولی اگر بشه که حالا از اول
هیچ یادم نیستم که مثلا وارد شدیم یا چی گفت. عرض به محضر با سعادت شما. دو سه تا نکته رو من قبلش، یعنی قبل اینکه وارد عبارت بشیم عرض میکنم. آنچه که در کفایه هست تقسیمات واجبه و من جمله تقسیمات واجب تعبدی و توسلی است. یعنی سیستم کفایه اینطوری که بحث عوامر انجام شده، بعد دلالت امر بر وجوب رو که تبیین کردن با مخلفاتش، دلالت جمله خبریه بر وجوب، ولو استعلان نکاتی که اونجا وجود داره، بعد وارد تقسیمات واجب شدن و در حیثیت تقسیمات واجب مسئله خدمت با سعادت شما عارضم تعیینی تأخیری عینی کفایی، یکی یکی آمده جلو تا یکی از تقسیمات واجب هم مسئله تقسیم واجب به تعبدی و توسلی است. این مسلح. عرض به محضر با سعادت شما، عرض به محضر با سعادت شما، بقیه واجبات، بقیه تقسیمات به علت در واقع عدم پیچیدگی شکلشون، یعنی فرع بودنشون نسبت به بحث تقسیمات واجب معلومه تقریبا. لاگن تعبدی و توسلی به خاطر پیچیدگی و حجمش یه مقداری حس استقلالی پیدا کرده، این از جهت آموزشی مهمه، اما منطق ماجرا رو عوض نمی‌کنه. آیا آخوند علالله مقامه هم با همون منطق خودش لذا وارد شده؟ یعنی اینطور تر کرده که خب ما که گفتیم که الاطلاق یختزل عینیت و تعیینیت و چی و چی، حالا هل اطلاق یختزل توسلیه ام لا مثلا، یعنی فرم بس همونه، خب بگم ماهیتش همونه، و بعد این پیچیدگی مال چیه؟ مال اینه که ما باید ببینیم اصلا تعبدی قیدش قابل اخذه که با نفیش اطلاق، با اطلاق نفیش و نتیجه بتونیم بگیریم یا نه. لذا اصلا سیاق بحث با سیاق تعیینی و عینی و کفایی فرقی نمی کنه. حالا اونجا مثلا یک کسی اشکال میکرد که آقا خوندیم از امام علالله مقامه که مثلا اطلاق ما رو به مقسم میرسونه نه به احد اقسام، پس نمیشه اطلاق ما رو مثلا به عینیت برسونه. جوابهایی هم بحث میشد. اینجا هم همینطور، آقا اطلاق ما رو به مقسم میرسونه، به اصل واجب، نه به توسلی مثلا، نه به قسط. اما همه این حرفا فقط مبتنی بر یه مقدمه است، اونم این که بشه قیدی رو به نام قصد قربت یا قصد امتثال توی واجب اخذ کرد که بعد از عدم اخذ او ما بتونیم توسلی نتیجه بگیریم. بعد چون اینجا مشکلاتی تو اخذ قصد امتثال وجود داره، پس ما و الیکم تفصیل المقدمه. بعد اینجا می اومدیم بحث میکردیم، اولا اون چیزی که لابد من اخذه کیه، چیه قصد امتثال امر، صرف قصد قربت، لذا بعد یه مقدمه دیگه باز میشد، اصلا انحاء قصد قربت چیست. پس بس شاکلش و هندسهش همون هندسه تقسیمات واجبه، چیز جدیدی نیست. این میخوام این جا بیفته، یعنی این مهمه. و بحثای مقدمیش پیچیدگی ایجاد کرده، نه خود مسئله. خب وقتی اینطور دیدیم بعد میگیم خب آقا تو عینی کفایی هم اجمالا همین بود. من جهت اخرى آقا اصلا میشه واجبی تو ثبوتش به ذمه همه بیاد اما تو سقوطش به فعل بس از ذمه آخرین ساقط بشه؟ بعد مثلا بحث کردیم دیگه، اگه یادتون باشه هم تو کفایه هم تو اصول فقه هم تو کتاب مختلف بحث کردیم. خواهم بگم پس مباحث مقدماتی حیث تقسیمی ضرری به این که ای بس ماهیتش فرع باب واجبات و اوامره و اینطور نمیشه و ضرر نمیزنه به ما. خب اما حالا آیا اصلا واقعا اینجور ورودی به بحث درسته؟ خود این یه سؤاله. آیا میشه ما یه بحث آخه ما چه مجبوری چه اضطراری چه مثلا دلیل ملزمی ما رو وادار کرده بحث رو تو یه خط تر کنیم بعد کل مباحث مطروحه یه تو بحث رو بگیم مقدمه، استطراد، فرق، پیش نیاز؟ میدونم هم ببینید حواسم به یه هست که مطابق با سیستم و ملاک امام مقدمه یه باب بودن مضر به این که این داخل علمه نداره، اما خب بابا این چه حسن تدوین و چه ترتیبیه که ما داریم تو این مباحث ایجاد میکنیم؟ این آیا واقعا خود تقسیم واجب به عینی و کفایی به حیالی و استقلاله ارزش که بحث استقلالی نداشت که ما اومدیم اینا رو فرع امر کردیم یا فرع اطلاق صیغه قرار دادیم و ها کسا بقیه این مباحث؟ پس یه چنین مباحثی در مورد اصل بحث وجود داره. خب این نکته اولی که به ذهنم اومد عرض کنم، خاتمه مذاکره بدیم. یعنی این نکته قابل پیگیری هست اما دیگه برمیگرده به سایر مبانیمون. بخواییم دست ببریم تو سیستم مشهور نبریم و اون مباحثی که در جای خودش تو بحث ملاک تمایز و ملاک دستبندی علم بحث کردیم. من این رو خاطر مذاکره نم. نکته اول تمام. نکته دومی که وجود داره اینجا اینه که اساساً مسئله تعبدی و توسلی از کی در فقه مورد التفات قرار گرفت؟ این مقدمه واضح میشه بحث از انتزاعی بودن در بیاد. یعنی ما مشخص کنیم رو زمین چی شد که یه واجبی تعبدی شد و یه واجبی توسلی، با چه دلیلی تعبدی بودن تعبدی اثبات شد. خب ثمره این مقدمه چیه؟ ببینید من یکم حداقل الان که دیگه هم من یه ذره ریشام سفید شده هم شماها دیگه یه ذره تو فضاهای درس خارجی و میدان گشتید و بالاخره دنیا دید، لذا جرأت میکنیم بگیم آقا دیگه ولمون کن. یه زمانی آدم ممکنه به عقلش یه چیزی برسه اما نه دنیا دیده نیست بگه درسته خیلی من آدم باهوشی هم که این به ذهنم اما کجا من از نوع هوشه از نوع مثلا حماقت نباشه چون نرفتیم ببینیم. مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ چون آدم نباید تصر، اما حالا دیگه بعد عمری که دیگه یه همه دیگه بسمونه دیگه الان میشه یه چیزاییو دیگه. ببینید دوستان، حالا میخوام این مقدمه دومو از این منظر نگاه کنید. همین امروز توی یکی از بحثایی که صبح داشتیم تو کفایه بود فکر کنم، همون کفایه نواهی اجتماع امنو نه، داشتم برای بچه‌ها توضیح میدادم که آقای آخوند علی الله مقامه رنسانس اصول ایجاد کرد. این رنسانس اصول یوم الحصاد شد محقق خویه علی الله مقامه و بعدش هم دیگه عمرش به پایان رسید. لذا قبل محقق، قبل آخوند خراسانی که شیخ و اینها جانم بله مشکلی نداره، نه من هیچ
مشکلی نیست جان، میزو برداری
جانم نه
صوتم زرد میشه
مانه این نیست، بله هیچ مشکلی نداره. عرض به محضر با سعادت شما آرزم، ما حالا من آقا مهدی نمیبینم، دوربین ما رو میبینم، من آقا مهدی نمیبینم. نه مشکلی نه، نه نه زحمت نشه مهدی جان، بفرمایید ببخشید.
رو اصلا اونجا در رو اصلا میبینم. نه نه
دست شما دست نکنم، من این گردنم دیگه واقعا فلجم کرده، دفعه این کم یه خوب شد در گوش هم افونسته فعلا تو این ناحیه کله هی باید درد بکشی فعلا تا بینه خدا بکنم. خدا هممون ملحق کند به انصار حسین علیه السلام. عرض به محضر با سعادت شما، داشتم میگم امروز داشتم توی به مناسبتی تو عبارت کفایه صحبت میکرد که اجتماع اولنه یه عبارت یا آیا آخون داره انتهای مثلا یکی از مسائل اجتماع اولنه، این عبارت کسی رو اشکال کنه، خیلی اشکالات متعددی بنایی مبنایی اصلا زیر و بدنش رو واقعا بستن به اشکال. بعد من نمیخواستم هم وارد این بشم، لیکن انصافا بچه های خیلی خوب و سرحال و تلاشگری هستن بچه ها. حتی یکی از بچه ها دیشب دیدن چند بار به من زنگ زده بود و پیامم داره آقا ما تو مباحثی گیر کردیم الان دیگه خیلی با حرارت دیگه امروز توضیح دادن که مثلا یه اشکاله که اشکاله به آخون، یعنی دیگه اشکال نیست، یه اشکاله به آخون اونم اینه که این پاراگرافو به سبک شیخ گفته نه به سبک کفایه. نظر ای با سبکی کفایی که بهش نگاه کنی مثلا نمیفهمی، یعنی انگار که مثلا برای بچه هم گفتم یه رمانیه، مثلا شب من خواب دیدم، توسل کردم خواب دیدم که یه ملکی آمد و یه کتاب نورانی اوورد پایین روش نوشته بود کفایه الرسول، بازش کردم فقط این پاراگرافه بود که قبل و بعد نداشته باشه که بفهمیمش، چون اگر با قبل و بعد مقایسه بشه نمیفهمیمش. اما یه اشکاله همین که این با سبک کفایه نیست، با روش اصولی آخون نیست، اما دیگه توش اشکال نداره. این دفعه کسانی که به توش توی بعد که این پاراگراف اشکال کردن کسانی هستند که به آخون گفتن چرا به سبک شیخ گفتی، بعد خودشون ناخودآگاه به سبک آخون فکر کردن که اشکال کرده. بعد به مناسبت عرض کردم که آخون رنسانس اصول بود با تیز هوشی و بزرگی و جلالت قلبی که داشت و یوم الحصاد این رنسانس آقای خوبی علی الله مقامه بود که دیگه اصول و فقه به قالبی شدن کامل خودشون رسیدن. سلام علیکم و رحمت الله. عرض به محضر با سعادت شما، اما لذا شما میتونید ببینید که مرحوم شیخ و قبل از آخون مرحوم شیخ مرحوم آقا رضا حجازه کسانی که از مرحوم آقا حسین خلیلی که اینا بزرگان فضای نجف اشرف بودن قبل از آخون یا معاصر آخون و قبلترش حتی میتونید ببینید که یه فضایی حاکمه که بعد از یوم الحصاد، یعنی مرحوم آقای خوی اعلی الله مقامهم شیخ و اعلی الله مقامهم رضوان الله تعالی علیهم اجمعین علیهم اجمعین، میبینید دوباره ما بازگشت به همون پیدا کردیم. لذا مثلا همین الان هم حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله تعالی با سبک فقهی و فهم فقهی و مدل ورود و خروجشون که با باعث میره به همون شیخ و اونها برمیگرده، که حالا اونجا یه خط فرمان طلایی وجود داره که خود شیخ هست، مثلا حاج آقا رضای همدانی صاحب اسباب الفقهیه و برمای بروجردیه و امام این که از معاصرین الان مثلا حضرت آیت الله رزمه حاج آقا موسای شبیری آیت الله سیستانی اینا رو این مدل سوار کارشون و سبکشون رو تقدیرشون. بالاخره ما این رنسانس رو داریم، یعنی و این رنسانس بیشترین اثرش تو اصول نه تو فقه، تو فقه هم هست یعنی، اما میبینید یه کسی که تو اصول خیلی از این سیستم متأثره مثل مرحوم آیت الله مثلا آغازی ها اعلی الله مقامه و شریف، لیکن آغازی ها تو شرح تفسیرش نه باز میکشه به سمت اون مسلک و سبک فقهی دیگر تو شرط هم سره هست وجود داره اسنادش وجود داره. اما تو اصول نه، دیگه تو اصول ما واقعا متأثریم از این سبکی که آقای آخوند علی‌الله مقامه شروع کردن تحلیل کردن. حالا چرا من اینا رو یادآوری کردم؟ ما تعبدی توسلی رو خیلی خوشکل میخونیم، اما خب این مقدمه دوم من سوالش این بود که آقا بالاخره ما از کجا نه سمره یوم تولدش در تاریخ اندیشه تابناک فقهی و اصولی شیعه کجا بود؟ این باید دیده بشن. حالا میشه این رو به عنوان تاریخ علم و تاریخ مسئله خود؟ ببینید مرحوم صدر اعلی الله مقامه الشریف شهید سعید رحمت الله تعالی علیه افاض الله علینا من برکات نفسه الشریفه، ایشون که میگفت که علم اصول عناصر مشترک مسائل فقهیه، این چرا این رو میگفت؟ روح اصول رو داشت میگفت. میگفت بابا این اصوله که اومد میدونم تو معالم جیدم خدا رحمت همین بابا میدونم مجتهدین ما باش درست کردن. اینطور نبود که روز اول حضرت صادق علیه السلام بگد که یه علمی است اسمش علم اصوله طب الابدان فرمود طب نمیدونم چیو گفت، اما این که یه علمی به نامه این نفهم بله. اما خود چی شد که ای به وجود اومد؟ این دوراندیشی علماء ما دیدن این هی فربه میشه عناصر مشترکش به دست نیاد، فقیه باید مبتنی بر ازواق و سلائق بره جلو، باید قاعده مند بشه که از حس و حال آدم تبعیت نکن. خب خیلی وقتی این چنینه، پس ما باید اصول رو تو رو تاریخ تطورش بیاییم، تاریخ تطور از دلته. عرض میکردم از قدیم خدمتونی میگفتم تو حوزه اینطور میگفتن رسائل استاد سوزه کفایه استاد سازه. گفتن چرا؟ گفتن چون رسائل نه از دل فقه. دیدید شما قیافه رسائل رو یادتونه دیگه، قیافه رسائل اصلا شبیه اصول فقه و کفایه، اما اصول فقه و کفایه خیلی شبیه همه، مثلا الموجز، الوسیل، حلقات، کفایه، اینا همه همین یه تیپ هم. اما رسائل یه تیپ دیگه، تیپ از دل کتب فقهی در آورده، رفته فاضل تونی رو آورده، رفته مثلا عبارات های سید صدر رو، ببینید فضا رو شما خب این و این تونست مکتب سازی کنه برای ما، چون این نشون داد که هر چی که ما الان تو اصول داریم میگیم اینا باز تولید و فراوری ماست از فقه کهن. لذا دیگه اصلا لا مجال لشک و المری فی المقام، لیکن این اتفاق تو دیگر کتاب نمیدید. لذا پس وقتی میگم تاریخ تطور نرید، ببینید این نقطه من سمره، آقا میخواه فلان مسئله رو ببینید اولین بار کجا اومده، نه اولین بار کجا اومده یعنی برید کتاب اصولی رو بگردید، اولین بار کجا اومده یعنی ببینیم اون نقطه اتصال و نقطه جوشه این عنصر مشترک و فهم و روح کار کجا بود؟ مسئلهش کجا بود؟ کجا واقعا دغدغه شد؟ کجا جرقش خورد؟ کجا ایستگاه بحث منقح شد؟ یه دوره ای گذشت دیگه جدی شد. اینا رو باید ما بتونیم به دست بریم. وقتی این کار رو بکنیم مشکل حل میشه. خب حالا من بیشتر از این بکنم این بحثای سبکشناسانه و مقدماتی رو بذاریم کنار. ببینید ثمره این حرف من اینجا در میاد. آقا اگر من فهمیدم حالا با این نگاه تاریخ تطور ببینید تعبوی توسلی از کجا در اومده، یا با نگاه دیگه آقا این که ما میخواییم بگیم این تعبودیه این توسلیه، اونایی که مسلم و تعبودیه تو فقه ما از کجا فهمیدیم تعبودیه؟ چی گفت؟ چی شد این تعبودی شد؟ کجای کار نوشتن انت من اقسام الواجب تعبدی؟ این باید معلوم کنه. بعد از ثمرش کجا در میاد؟ ثمره این کار کجا در میاد؟ اگر ما واقعا بریم تو تحقیق برسیم به این که
مثلا خب یه فرضی که الان خیلی هم دور از واقع نیست، اما یه ردشو با این مدل بریم. اگر ما رسیدیم به این که عبادات ما عبادی بودنشون به اجماع نمیده، این به لفظ مثلا آیه ای نداشتن، روایتی نداشتن که بگد که صلات لا تکون مجزیتن الا به قصد اتصال عبر به قصد قربن ماشاءالله هزاره. اگر روز اول ما گفتیم صلات عبادیه اجماعی بود، ضرورت مسلمی بود. اگر گفتیم صوم کذا مفهوم دارم که عرض میکنم. اگه واقعا اجماع باشه بعدا آقا مهدی ثمره هر اجماع کجا در میاد؟ خب اجماع دلیل نکته وقت به متیقن شخص میکنیم کلا ما شکایت میکنیم که عبادیه یا نه تمام میشه دیگه، رو بخواهیم سر کشه بتراشیم مثلا باب میسوزه مگه من دلیل لفظی دارم که تو دلیل لفظی بخوام قصد قربت و اخذ بکنم بعد اون موقع مشکل دو رو خلف و ماشابه هزالت پیش بیام. خب اینا مانه همش مبتنی بر اینه که یک کسی بخواد به صورت قضیه شرعی شرطیه صحبت کنه مقدم و تالی بیاره تو قضیه سله به قصد امرها بگه. ببینید یه حرفی که دارم میزنم حواسم هست به این که اصول داره زبان شناسی کلام شارع میکنه. ببینید منی دارم این رو میگم که خودم بارها نگاه سیستماتیک و نگاه نظام من به فرایند استنباط رو توضیح دادم، بارها این مثال رو میزدم خدمت شما که بابا گاهی اوقات یک کسی میاد میره تو باب مقدمه واجب وجوب غیریه نفی میکنه تا بند محقق الاسفانی، میره تو باب جعل احکام وضعیه جعل جزئیات و شرطیت هم نفی میکنه تا بند شیخ میگه تابع احکام تکلیفیه، بعد معناش اینه که دهن شارع رو تو جعل جزئیات و شرطیت بس شارع میخواد وجوب غیری میگه تو میگه نمیشه دست استنباطی میگه نمیشه تعبیر میبریش شارع میخواد جعل جزئیات مستقیم کنه برای تو واسه شما میگی نمیشه. این پارادوکسه، این یعنی شارع هر کار کنه نمیتواند جعل جزئیات و شرطیت را بگوید. جعل مفهوم دارم چی میگم، یادآوری دارم میکنم این مثال رو، اینو خودم میگفتم. اما آقای آقا وحید اینو کجا من میگفتم؟ در جایی که برگردیم همیشه مقدمه از اینجا شروع شد. خب شرع مطهر نقد 98% بحث اجزا و شرابت اینو میگفتم، بعد اونو اضافه میکردم. لذا میگفتم عمو بزرگوار این دستگاه تو داره ماهوه بدیهی فشرع را مخدوش میکنه، را براش باز نمیکنه، الان برای معکوس شرط میذارم. میگم اگر ما اصلا تو شرع قصه یه این چنینی نداشته باشیم دیگه برای چی داریم دوام میکنیم؟ نمیگم غلطه، اصلا فرض کن من راه بیانشو درست کنم، خب اون فرق نداره. لذا از این منظر قصه جدی میشه. این هم مقدمه دوم باشه، باقی شما بذارید برای جلسه.
این خواهمانقین ها مشکل تبدیل نوستی رو سبوتی رو کنه اثبات. این فرمایش شما زمانی که در مقام بیان مشکل پیش بیاد. اگه کسی برای یاد نومه تصور شاره
نه، حالا عرض کنم خدمتون من اشکال به ثمره گرفتم و خواهم اصول و عدلفق شروع کنم. برای همین اینو گفتم، برای گفتم دو مدل اول این سبشناسیه برای این بود آخون گفتم آخون رنسانس اصول یوم الحسادش آقای خوی اعلی مقامه همین نگاه نظام ثبوتی است که آخون جا به جا بحث ثبوتی میکنه. یادتون بیاد اجزا اوامر اضطراری یا مصلحت امر اضطراری مساوی با مصلحت امر اختیاری است یا نیست؟ اگر نیست اون مقداری که از دست میره یا قابل جبران هست یا قابل جبران نیست، و اگر هست یادتونه
من گفتم انا به اثبات ذالک
آخرش یه جمله میگه، میگه کل ذالک تابعا لاستظهار الفقیه. خب اما اون که نشد اصول که اصول میخواد مقیاس زبان شناسی بده که فقیه بگه کجا اینو استنباط کنم کجا نکنم. اون مقدمش مثل غزلیه که مداح اول روزه میخونه هیچ گوش نمیده، قسمت روزه مقتلش همین تیکه آخره است که شما توی جمله میگی کل سوال جمع به استظهار میفهمی خواب خط کش بده برای استظهار. مثل همین اگه یادتون باشه تو فرق باب اجتماع و تعارض و تضاهم هم داشتیم تو اصول الفقه دارم عرض میکنم. آخون توضیح داد آقا اگر دو ملاک داشتیم یعنی دو تا حکم با ملاک داشتیم میشه تضاهم، اما اگر تکاذب بود یعنی فهمیدیم علم اجماعی داریم یکیشون ملاک داره. آقا الان ملاک من کجا بفهمم؟ خب این مدل تحلیل کردن دعوت به بحثای ثبوتیه که ما انار انا به اثبات ذلك، ما قید بوکه نیستیم. این مدل آخونده اصلا رفتن از ثبوت بود. حالا ما یه جایی کفایی هی دفاع میکردیم که نه آخوند بعدا بحث اثباتی هم کرده، اما اصل مسئله اصل دقیقه فی الجمله وجود داره. یعنی صاحب کفایه یادتون بیاد اون موقع من هی عرض کردم آقا این بحث درسته، نفس شناسیه، این بحث درسته، تحلیل درجه دوه. الان دارم میگم آقا برای چی کارا رو کنیم؟ نمیگم نمیفهممش، من تو سیستم دفاع میکنم ازش، کل مدرسه درسته، تکشو تا آخر توضیح میدم، اما برای چی؟ چه نیازی میشه؟
شما اینا اصول بعد از
کلمه چرا؟ باید
بیان
باهم نمیدونم
چون باز شما بیان دیگه دارید که اونایی که اینطوری میکنن فقه لفظنده ای دارن
نه بله بله بله
اینا چه جمعشون
بگیم این جمع ببینیم
بیدونم دوتا ستا بگیم این جمعش رو بفهم
نه نه این که ما باید قبل فقه بخونیم یا نه یا قبل فقه بنویسیم یا نه اینا دوتا مسئله است. من یه بار میگم آقا کسی بنویسه که فقیره
تعلیم مال این باشه،
اما یه بار میگم من چی کار کنم؟ خب من باید اول دستگاه رو یاد بگیرم قبلش. الان دعوا تو این ببین دعوا تو حل مرکبه دستگاهه. من دارم ببین من یه مثال فقهی بزنم براتون ببینید. یه مثال فقهی بزنم براتون ببینید. خب میگم تفاوت این دو مدل کجا در میاد؟ واقعا فرمایش شما معینه
که
فقهی رو کنار هم با مراقبت. چون اصول دستگاه عالیه به استنباطه. ببینید الان یه مثال اوغلای طب مثلا تو طب قدیم مثلا تو حوزه ما اینو داریم، الان یه علامه هایی داریم علامه مثلا قانون بوعلی به مولا مزید علم لاگر اینقدر عشق علم داره یه بیمار تا حالا معالجه نکرده. ای بسا که این الان دست به معالجه هم بزنه تیر خطا بره، اما میبینی یه کسی که یه پزشک عمومیه انگار نه قانون ابو علی قانونچه قاضی زاده رومی خونده، لیکن دائم در حال اعمال و بکارگیری کتاب میبینی همیشه تیغ دستشه یا داره اجامت میکنه یا داره لبز میگیره یا یعنی به این قصه رو ما داریم. یعنی هر جایی که مسئله میکشه به بکارگیری ما این قصه رو داریم، لذا حالا من اون رو نمیدونم. یعنی پس چه کار باید بکنیم؟ خودش مسئله دیگه، یعنی یه پرابلم ما باید بشیم بحثش کنیم این نظام آموزشیمون چه باید بکنیم. اما اینقدر مسلمه که ببینید من یه مثال فقهی میزنم قبلا هم میگفتم این رو ببینید این همه دعوا آقا من الان اومدم دو سال تو قم احتمالاً 4 سال دیگه هم تو قم نماز شکسته بخونم یا کامل قصد طلعت رو احتیاطا باید لابد لکه من زیعت تو این شرایط فعلی که من حتی موبایل هم ندارم فکر با حال این که بعد زمین و خونه ملک داشته باشم لابد لهم من ملکه ملک کجا بود؟ اصلا شرا ببینید تو دعوا میشه دیگه. حالا ما چجوری از تو روایات مسئله وطن و توتر رو حل کنیم؟ یه نگاه قشنگه خط کشی شده در میبینی کسی مثل حجاب رضا میاد حجاب رضا هم داره رحمت الله علیه صاحب مصباح بفر یا من یه سؤالی دارم، شما یه همه تلاش کردید برای احراز وطن و استیطان و ملک و زیره و اینا رو من میفهمم اینا روایتون، اما برای چی داری این کار رو میکنی؟ ببین یا
میگه خب بخاطر که من مسافرم، من قوم مسقط الرأس هم نیست. حاج آقا رضا میگه باشه مسقط الرأس نیست باشه، اما شما چرا یکم با ادله و سیر ادله کار نمی کنید؟ یکم نمیدید عقب تر رو دلیل فوقانی ای دارید؟ دلیل فوقانی ای دارید؟ دلیل فوقانی چی بود؟ ادله قصر. دلیل قصر چی گفت؟ ببینید اگه این دلیل اجماع باشه یه طوره، لفظی باشه یه طوره، خود دلیل قصر چی گفت؟ دلیل قصر گفت ازا ضربتون فی الارض فلا جناح علیکم هر تقصیر. عنوانی که تو دلیل اومده حتی مسافر نیست، عنوانش چیه؟ ضرب فی الارض. حالا سوالی از شما دارم، به کی میگن ضرب فی الارض؟ کسی که سوار شده نه پایین شده ایستاده میخواد آماده بشه سوار شه، نه داره کیفش میبنده سوار شه، نه پنج روز اومده مهمونی میخواد سوار شه بره. اما اون کسی که اومد که بمونه تا دو سه سال دیگه، اصلا میشه به ای گفت انت ضاربون فی الارض؟ ببینید قصه چی رو عوض میشه؟ لذا من برای اینکه بگم تو برو نماز کامل بخون نیازی به احراز اینکه انک متوتران ندارم، من نیاز دارم فقط احراز کنم انت لست ضاربن. این اصلا راه ها کوتاه میشه. من حالا ماهیت این سخت رو توضیح ندادم، یعنی روش این کار چیه در جای خودش. ما تو تعبد توسلی الان حاشیه اون مکتبه. امام علالله مقام اولین کسیه که میاد اون سیر رو میشکونه. این آقا برگرین ببینید فقه چیه. حالا فردا انشاءالله بعد درسی ادامه میدیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله 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 بحث بعدی رو هم شروع بکنیم اگر صلاح بدونید. قرار شد که ما